بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران خوبم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و تا پایان روز هم لحظات بهتری پیش روی شما عزیزان باشه. لطفاً تا ساعت 13 همراه رویداد بمونید تا رویدادهای مهم ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. سامانه پیامکی ما 301035 هستش که میتونید برای ما پیامک بفرستید و همینطور 2786-1035 هم تلفنیست که میتونید از این طریق ارتباط بگیرید با رادیو گفتگو و موضوعات رو اعلام بکنید. 100 موضوعات و نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرمایید. 162 هم که تلفن روابط عمومی سازمان هستش و از این طریق میتونید ارتباط بگیرید با همکارانمون در روابط عمومی و بفرمایید در مورد رویداد در رادیو گفتگو این نظرات رو دارید و ما رو مطلع بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. بررسی باورپذیری جنگ اقتصادی با رویکرد دولت. چالش در مناسبات سیاسی داخلی در آمریکا در آستانه انتخابات. هشدار صریح گروه‌های مردمی در عراق برای خروج آمریکایی‌ها از این کشور. تا تلاطم های ارزی و پیشنهاد ETF های ارزی. اراده های فرامنطقه‌ای در ناپایدار کردن آتش قره‌باغ و بخش خبرهای بین المللمون هم سرکار خانم شوبری زحمت میکشن برامون مرور خواهند کرد. بخش با سخنگویان هم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباط خواهند کرد. این موضوعات رو در برنامه امروز به شرط اینکه انشالله زمان داشته باشیم و بتونیم گفتگوهامون رو در زمان مقرر خودش به اتمام برسونیم تقدیمتون خواهیم کرد. اگر هم موضوعی زمان نرسید پیشاپیش از محضرتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم که به موضوعاتی حداقل بپردازیم که نزدیک باشه به نگرانی ها و دغدغه ها و خواسته های شما. از اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوام تقدیمتون بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، دیپلمات ارشد و سفیر سابق کشورمون در کشورهای لهستان و لیتوانی و خیلی جاهای دیگه که حضور داشتن در رابطه با اتفاقاتی که این روزها در امریکا داره میافته. آقای دکتر مهمان‌پرست سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، متشکرم. انتخابات امسال آمریکا موضوعات جدیدی دارش مطرح داره میشه و اتفاقات جدیدتری هم داره میفته، از جمله اینکه هم رئیس جمهوری که داره انتخابات رو برگزار میکنه از احتمال تقلب میگه و هم بایدن رقیب اون داره از تقلب صحبت میکنه. به نظرتون چقدر این فضاسازی یا این اتفاق ممکنه رقم بخوره و چه تأثیری در مناسبات انتخاباتی آمریکایی ها خواهد داشت؟
بله، خب حتما شنیدید که سیستمی که در آمریکا برای برگزاری انتخابات جمهوری طراحی شده که متعلق به حدود 300 سال پیشه یه خورده پیچیده است و امکان طرح بعضی از مشکلات رو تو ذهن افراد تداعی میکنه. یکی از اون ویژگی ها اینه که چون به صورت الکترال انجام میشه، در واقع مردمی که در 50 ایالت به اضافه منطقه دیگه که کلا 51 بخش در آمریکا در انتخابات شرکت میکنن، در هر ایالتی هر کاندیدایی که بیشتر رأی بیاره کل آرای الکترال اون منطقه رو به نفع اون حزب محاسبه میکنن.
بله.
این معناش اینه که ممکنه مثل بعضی از انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری آمریکا یک نمایندهی رأی بیشتر مردم بداشته باشه ولی رأی الکترال کمتری پیدا بکنه و فرد رقیب رئیس جمهور بشه. این خود این یک مقدار با دموکراسی که غرب مدعیه تناقض داره و احتمال به اصطلاح ناعادلانه بودن یک انتخابات رو افزایش میده و در واقع همین سیستم پیچیده باعث شده که کاندیدای ریاست جمهوری رو ایالتهایی که آرای بیشتری دارن در اون مجموعه الکترال روی اونجا تمرکز بیشتری کنن. بعضی از این ایالتها به صورت سنتی متعلق به مثلا حزب جمهوری خواه، بعضی از ایالتها بیشترین رأیش مربوط به دموکرات هاست، بعضی از ایالت ها رأیاشون خیلی نزدیک به همه و این شبهه تقلب و شگردایی که در آمریکا به کار برده میشه تا رأی رو برگردونن در اونجاها زیاد میشه که اونها رأی قابل توجهی دارن. اصولا این سیستم انتخاباتی بالاخره منتقدین زیادی داره، حتی در داخل آمریکا 11 ایالت در آمریکا به خاطر مجموعه آرای الکترال بالایی که دارن اگر اون 11 ایالت به یک کاندیدای مال یک حزب رأی بدن، 39 ایالت دیگه با اینکه آرای بیشتری دارن ولی اونها برنده انتخابات نخواهند بود. اینا اشکالاتی که تو سیستم وجود داره. بنابراین تو این رقابت امکان این که با شگردای مختلف سعی بکنن انتخابات رو مخدوش بکنن یا آرا رو برگردونن زیاد میشه. همینطوری که الانی که دعوایی که بین کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا به وجود اومده اینه که آرا به خاطر کرونا به وسیله پست ارسال بشه یا حضور مستقیم. آقای ترامپ ادعا میکنه که اگر آرای پستی ارسال بشه امکان تقلب وجود داره و نفوذ تو سیستم ها وجود داره. از اون طرف آقای بایدن معتقده که به خاطر مسئله کرونا آقای ترامپ تلاش میکنه تا اصرار بکنه رأی باید حضوری باشه، با حضور بیشتر مردم در صحنه. به خاطر کرونا آرا پایین میاد اگر الزامی باشه حضورشون. آرا که پایین بیاد یعنی طرفداران دموکرات‌ها رأی کمتری میدن، بنابراین یک نوع به اصطلاح تقلبی از ابتدا داره صورت میگیره که در رأی‌ها دستکاری بشه. خب مثلا پنسیلوانیا یک رأی بالایی داره، 20 رأی الکترال داره و یکی از محل‌های مناقشه است که میتونه تعیین کننده رئیس جمهور بعدی باشه. در صورت وقتی اخلاق کنار میره در یک نوع رقابت، احتمال هر نوع اقدامی رو باید داد، همونطور که به هم اتهام میزنن یا روش هایی رو که برای پیروزی در انتخابات به کار میبرن حتی اگر به ضرر مردم تموم بشه. الان دو موضوع عمده به ضرر آقای ترامپ انجام شده، یه مسئله بحث کرونا بود و اینکه آقای ترامپ مدعی بود کرونا جدی نیست و خیلی اعتقاد به رعایت پروتکل ها نداشت، این در آراش اثر گذاشت. و مسئله دوم بحث نجات پرستی بود که اصولا آقای ترامپ به سفید پوست ها و کسانی که مخالف اقلیت ها هستند بهای بیشتری میده و قتلی که توسط پلیس روی سیاه‌پوستان انجام شد و آقای ترامپ از این برخورد با سیاهان حمایت کرد، یه موجی از مخالفت با نجات پرستی ایجاد کرد. از اینجور مسائل باید شاهد باشیم تا سوم نوامبر که انتخابات انجام میشه انواع شگردها، رفتارهای غیر اخلاقی، ادعای تقلب، اینها در انتخابات آمریکا وجود داره.
آیا اینکه آقای بایدن ادعا کرده که تقلبی در انتخابات آمریکا ممکنه روی بدهد یک پیشبینیه یا هشدار یا نوعی اعلام مثلا مخالفت با نتیجه انتخابات، چگونه است به نظرتون؟
خب به خاطر اینکه نظرسنجی ها عموما الان نشون میده که اختلاف آرای آقای بایدن نسبت به آقای ترامپ یک چیزی حدود 10%، حالا بعضی نظرسنجی ها اینو تا 9% میگن، بعضی ها تا 12% میگن. آقای بایدن و طرفدارشون معتقدن که نظرسنجی ها به صورت عمومی نشون میده که آقای بایدن رأی بالاتری داره و اگر بخواد نتیجه دیگه اعلام بشه معنیش اینه که حتما مثلا دستکاری شده نتایج انتخابات. اتفاقا آقای ترامپ هم همین ادعا رو داره، اونم معتقده که اگر قرار بشه سیستم آرا غیر حضوری باشه خیلی راحت میشه نفوذ کرد توی سیستم نتیجه آرا و مثلا رأی رو برگردوند. آقای ترامپ هم اعلام کرد اگر غیر از من کسی دیگر رو برنده اعلام کنن حتما تقلب صورت گرفته. این نوع عدم اعتماد به هم دیگه به دلیل کارهایی که در سابقه انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده. ما در دو دوره شاهد بودیم که یک بار یک رئیس جمهوری با اینکه 1,000,000 رأی کمتر داشته به خاطر رأی الکترال پیروز شده، در یه دوره دیگه حتی یک کاندیدای 3,000,000 رأی بیشتر داشته ولی بازنده انتخابات شده. و اتهاماتی که سر نفوذ کشورهای دیگر و قدرت‌های دیگر در سیستم‌های اخذ آرا به هم دیگه وارد می‌کنن. بعد یه نکته دیگر هم بدونیم، در جامعه آمریکا جمهوری‌خواه بیشتر طرفدارانشون رو افراد مذهبی تر تشکیل میدن و افراد محافظه‌کار که اصولا آقای ترامپ سعی کرده رو این محافظه‌کارهای سنتی با سن بالا کار بکنه. حزب دموکرات و آقای بایدن بیشتر روی جوانها و اقلیت‌ها سرمایه‌گذاری کردن. آقای ترامپ تمام تلاشش اینه که جلوی حضور جوانها رو در انتخابات بگیره و میزان مشارکت رو کاهش بده تا بتونه رأی سنتی خودش رو بیاره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. فکر میکنید که انتخابات امسال آمریکا احیانا منجر به شورش و اعتراض و اونجور چیزها میشه یا نه؟
به نظر میاد که به خاطر اختلافاتی که در نظرسنجی ها و میزان آرا وجود داره و در بعضی از ایالت ها این نزدیک بودن آرا موجب تنش و اتهامات دو طرف به هم دیگه میشه، احتمال اینکه انتخابات پر سر و صدا باشه و در اون تنش به وجود بیاد هست، ولی اینکه منجر به شورش مردم اینها بشه، خب جامعه داخل آمریکا شاید با اون تصوری که از بعضی از کشورهای دیگه داریم خود متفاوته. اینکه بخواد یک اتفاق بزرگی بیفته و مثلا درگیری‌های داخلی، شورش داخلی، من به اون معنا تصور نمی‌کنم، ولی اینکه این انتخابات دارای حاشیه‌های بسیار و مسائل بسیار و تنش باشه رو میشه پیش بینی کرد.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر مهمان پرست.
خواهش می‌کنم، موفق.
مهمان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر رامین مهمان پرست، دیپلمات ارشد و سفیر سابق کشورمون در رابطه با تحولات انتخاباتی آمریکا.
تازه‌های خبر.
خب با هم یه خبری رو مرور بکنیم. روزنامه جوان در واکنش به آدرس غلط برخی دولت مردان و رسانه‌ها و احزاب همسو که عدم پذیرش باقی مانده دیکته‌های FATF رو علت مشکلات اقتصادی میدونن نوشت 5 سال از پذیرش 41 ماده الزام‌آور موسوم به اکشن پلن FATF یا همون مسیر اجرایی یا برنامه اجرایی FATF توسط وزیر وقت اقتصاد، آن هم برخلاف روند قانونی مورد تاکید در اصل 77 و 125 قانون اساسی می‌گذرد و طی این مدت نه تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره کننده‌ای افزایش یافته. بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشور، FATF در بیانیه ژوئن همون سال اعلام کرد که ایران در برابر اقدامات در برابر تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه های کارگروه ویژه مالی FATF برنامه اقدام را انجام داده و FATF ایران را از لیست کشورهای لازم برای برخورد خارج کرده، اما این کار نتونسته جلوی گرونی، رکود، تورم، بیکاری، محسوس شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی و اینها رو بگیره و خیلی موارد دیگر رو این روزنامه بهش اشاره کرده و گفته حل مشکلات اقتصادی شاید در داخل کشور باشه. دوازده و 19 دقیقه است. میخوایم گفتگوی دیگری رو تقدیمتون بکنیم با آقای دکتر کاظم موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر موسوی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهرتون بخیر. البته سیدشم اونجا هست، نکنید،
سید کاظم موسوی. به به، آقای دکتر سید کاظم موسوی. حاج آقاش هم بگیم یا نگیم آقای دکتر؟
نه حاج آقا لازم نیست.
حاج آقاش رو نمیگیم، پس میگیم آقای دکتر سید کاظم موسوی. آقا خیلی خوش آمدید، متشکرم که وقتتون رو
ناخت.
سلامت باشید انشاءالله. چون زمان نداریم من یه راست میرم سر اصل مطلب، اونم اینه که
بریم روی آنتن. مثلا من زمانم خیلی شد.
آره عرضم خدمتتون که ما از یه طرف های مسئولین دارن به ما میگن آقا ما در جنگ اقتصادی هستیم و شرایط جنگ اقتصادیه، دعوا نکنیم، به همدیگه کمک بکنیم و اینها. از اون طرف ماجرا نگاه که میکنیم میبینیم خیلی این آرایشی که چیده شده برای جنگ اقتصادی تناسبی با شرایط ظاهرا نداره، یا شاید حداقل ما متوجه نیستیم، شاید پشت صحنه اتفاق دیگری افتاده. در این رابطه گفتم از شما که بالاخره توی سیستم هستید و دارید نزدیکتر و دقیقتر میبینید بپرسم که آیا آنچه که ما میبینیم و آنچه که به عنوان چیدمان تیم اقتصادی چیده شده است مناسب با شرایط جنگ اقتصادی الان هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی و همکاران محترمتون و عرض ادب به حضور شنوندگان ملت ایران. خدمت شما عرض کنم که ما اگر این انقلاب در و تحول در اقتصادی رو در داخل کشور سنج اقتصادی بذاریم، به نظر من صلاح نیست. اینا در حقیقت انشاءالله تحول و در حقیقت زریان رشد اقتصادی و به سمت سوی اقتصادی شدن، این معنی رو، این کلمه رو بذاریم یا این از این جمله استفاده کنیم، به نظر من بهتره. بله، اگر از یه جهت دیگر آن روی که رو ما در نظر بگیریم، زنج اقتصادی هست به لحاظ اینکه تحریم‌های شدیدی از طرف دشمن ما شدیم و تحریم‌های گوناگون، تحریم‌های بانکی، تحریم‌های اقلام وارداتی که نیاز داریم به اونها، تحریم‌هایی که بالاخره تو کشور در صنعت ما، در گردشگری ما و در مسائل دیگر که بالاخره به اون زیرساختایی که ما نیاز داریم تحریم شدیم، اینا یه عده تقریبا دستاندازهایی تو کشور در روند کار کارگزاران، در سرمایه گذاران و الی آخر ایجاد کرد. این درسته، اما من میخوام بگم که تحریم همش هم نیست، یعنی بعضا ما خود تحریمی هم داریم. مستاقی مثال میزنم، شما مثلا حساب بفرمایید ما اگر کود شیمیایی رو در کشور ما داریم، چرا قیمتش مثلا رفته حبابی شده؟ کشاورز ما الان برای چشت مثلا زمینش مثلا مونده. شما حساب کنید که مثلا سیمان در کشور ما به وفور هست. خب کارخونه های سیمان رو ما داریم و به صورت واقعا با اون بیشتر از حجم نیاز کشور و مورد نیاز کشور بالاخره این به قول تولید میکنه و حتی صادرات هم داریم. خب چرا تو کشور این مباحث مثلا این اقلام به قول قیمتاش حبابی شده؟ یا فولاد داخل کشوری است، درست یا نه؟ بله. بعد ما صلاحازا خدمت شما عرض کنم که
آقای موسوی عزیز، البته در مورد فولاد فقط اینو بگم که ظاهرا قانونن، همون قانونی که مصوبه مجلس بوده، میگه که قیمت فولاد در کشور باید 90% قیمت منطقه و قیمت جهانیش باشه، برای همینه که ما در کشور افزایش داریم. این البته خودروسازا دارن میگن ها.
البته یه نشته من خدمت شما بگم، اونم اینه، بله مجلس یه قانون رو گذاشته برای موضوعی که الان حضرت عالی فرمودید، اما من میخوام بگم که خب این قدرت تولید رو ما داریم یا نه؟
بله داریم.
خب این قیمت های حبابی و این تورم واقعا کمرشکن اینا از کجا میاد؟ ما بالاخره میتونیم زابزایی هایی تو اقلام در صادرات غیر نفتی مون که امکانشون هست، در واردات هم میتونیم به زابزایی های انجام بدیم. اما مثلا ما اونایی که تو داخل کشور به وفور داریم و حتی خودشفایی هم رسیدیم، اما متاسفانه دوباره میایم واردات اون رو انجام میدیم. موازی کاری هایی میشه که اصلا به صلاح کشور و به صلاح اقتصاد کشور ما نیست. شما حساب بفرمایید مثلا اگر ما این عدم ثبات در قیمت ارز، خب این یه بحثیه که بالاخره خب اونایی که کارفرما هستن، اونایی که صاحب نظرن، اونایی که بالاخره صاحب دلن، اونایی که در کشور برای مثلا کارخونه هایی دارن، کارگاه هایی دارن، به قول کارگاه های صنعتی و واحد های تولیدی ما در کشور دارن، مثلا از بانک مرکزی گلمندن، میگن آقا ما میخواییم مثلا مواد اولیه فلان چیز رو وارد کنیم، بانک مرکزی به ما اذیت میکنه. بانک مرکزی متاسفانه به نظر حقیر شده حیات خلوت برای دولت و این هیچ وقت درست شدنی نمیشه. یعنی برای اون نیازهای اولیه مردم و در حقیقت اونایی که در واحد تولیدی کار میکنن و کارفرمایی میکنن و سرمایه گذاری کردن و جون میذارن برای این موضوع، نمیتونن. مخصوصا تو این دوره ویروس منحوس کرونا ما باید دقتمون رو بیشتر کنیم. الان یه عده کارخونه ها نیروهاش رو تعدیل میکنن، تعدیل یعنی میذارن بیرون. خب چرا؟ شما خوب حساب کنید که نمیتونه، چون مواد اولیه نیاز داره، بانک مرکزی هم این برخورد رو میکنه و این یک بام و دو هوایی که در بازار سرمایه، بازار بورس متاسفانه به وجود اومده، بازار سکه، بازار ارز، بازار خودرو، الان خود مردم با مشکلات عدیده مواجه شدن. اگر یه دونه مشکل بود، دو تا بود، پنج تا بود، یه چیزی بود، الان برای کالای اساسی، برای معیشت مردم، خب دو از دولت سوال کنید که ما سه تصمیم میگرفتن، سه تصمیم مادی رو اتخاذ فرمودن. خب بالاخره ما میگیم که آقا 4200 تومان برای کالای اساسی به قول این مردم باید در نظر گرفته بشود، اما آیا هر روز که جنس میذاره تو مثلا روش قیمتش تورم ایجاد میشه، آیا این یعنی مردم واقعا در حقیقت سهمشون این بود که هر روز یک قیمتی رو شاهد باشن که وقتی دستشون رو میذارن تیبشون چیزی نمیاد، تو حسابشون چیزی نیست، یا چیزی که مثلا چه میخواستم فردا بگیرن دو برابرش رو باید مثلا پرداخت کنن. این به نظر من به صلاح این کشور نیست. و تنها چیزی که من میتونم برای این راهکار بدم، اولا مجلس ریلگذار هست که فرمایش حضرت آقا همون اقتصاد مقاومت، اگر ما با پای خودمون بیستیم، با ظرفیت‌های داخلی خودمون، با فعالان و تولید کنندگان داخلی کنار بیاییم، حتما به معنای این که از اون فشار تنگ اقتصادی حتما کاسته می شود، یعنی اینو بدونید، از ما بپذیرید. فرمایش حضرت آقا چند سال بود که در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، من متاسفانه یه چیزهایی میبینم بعضا از اقتصاد مقاومتی فقط در سربرجهای نامه ها و نامه نگاری ها فقط استفاده میشود. آیا عملا یه چیز کاربردی مثلا دیده شده؟ نمیگم اصلا نشده، ولی چم یعنی پاسخگوی منویات حضرت آقا نشدن که ما الان گرفتاریمون چند برابر شده. درست. یعنی از توان داخلی، از ظرفیت‌های داخلی ما باید استفاده بکنیم و مواهب الهی برای کشور ما خیلیه. مگر ما کشوری نیستیم که هم دریا داریم، هم زمین داریم، هم هوا داریم، هم چهار فصل، در یه زمان مثلا میوه از خوزستان میاد، یه زمان از اردبیل میره، مثلا یه زمان از فلان به قول استان میاد، یعنی چهار فصلی هستیم از لحاظ آب و هوا، آب و هوای مناسب، نعمت‌های الهی. ولی آیا این بالقوه را به بالفعل تبدیل کردن، مدیریت‌هایی که لازم هست، در ضعف مدیریت ها ما متأسفانه به مشکل برمیخوریم، یا اینکه معذرت میخوام از این تعبیرم، به قول طرف به قول یه چیز دیگه در میاد، مردم هم یأس برای مردم میاد، هم کارفرما مایوس میشه، هم به قول اون واحد تولیدی مایوس میشه، مظلوم میشه. و بس الهازا که بالاخره ما مشکلاتمون یکی دوتا نیست، اما مجلس برای اینها برنامه های خوبی رو داره و تخت تفحصی هم از بعضی از موارد ما داریم اخیرا، انشاءالله اونا هم به سمع و نظر مردم شریف ایران به خواست شما بزرگواران خواهد رسید.
ممنونم، متشکرم. حالا یه سوال هم از خود مجلس داریم، آیا مجلس هم آیا در حالت جنگ اقتصادی هست یا نه؟ مثلا عرض میکنم و تو این ایامی که خب به هر حال این همه تلاطم اقتصادی داریم و نرخ ارز بالا پایین میشه، مجلس شورای اسلامی هنوز مثلا دو هفته تهران، دو هفته حوزه‌ای انتخابیش پا برجاست، یا تعداد جلسات هنوز همون تعداد جلسات روتین و مشخصی که از قبل بوده، به نظرتون تو مجلس هم شرایط خوبیه؟
اولا چیزی بگم خدمت شما، اونم اینه، مجلس حتما به این منویات حضرت آقا جواب داده، یعنی پاسخ مثبت. اومدیم ما کمیسیونی به نام کمیسیون جهش تولید رو به قول تو مجلس راه اندازی کردیم. مجلس به عنوان نمایندگان محترم مجلس انصافا در زحمت هستن. این که حضرت عالی می فرمایید که دو هفته به قول کاری، دو هفته تعطیل، اینجوری نیست. ما چهار هفته کاری داریم، دو هفته تعطیلی داریم.
نه از کردم دو هفته تهران، دو هفته حوزه انتخابیه، نگفتم تعطیل که خدا نکرده.
منظورم اینه که شما حساب بفرمایید، الان شخص بنده سید کاظم موسوی خادم مردم ولایت مدار استان اردبیل، اردبیل نمی سره قومه، خب شهد الله و علم، دیشب ساعت 3 شب من ارباب رجوع داشتم از مردم، 3:30 خوابیدم، بعد از نماز صبحم الان در خدمت جماعت هستم. فلذا شما قبول بفرمایید اگر نمایندگان مجلس تو مجلس هستن، شاید مصوباتی داریم، تذکر، اخطار و و الی آخر، اما شاید تو تهران شمی استراحت داشته باشن، ولی تو حوزه های انتخابی خودشون نمایندگان محترم مردم انصافا در زحمت هستن. این مشکل، یعنی هر چقدر بدویم خیلی کم هست که در خدمت این مردم باید باشیم. اون دو ساعت خوابم اگر بتونم نخوابم و به قول خدا نشرده یه اتفاقی از لحاظ جسمی برای من پیش نیاد، معذرتون از کنم. الان با این دستگاه چه فسفسم میکنه من عذرخواهی میکنم، این دستگاه پورتابل بره گرفتی از ببخشید این صدای شما میاد، واقعا پوزش میخوام. با این دستگاه من حتی دو ساعت سه ساعتم نخوابم بتونم در خدمت مردم باشم، والله این رو هم معطوف میکنم و در حقیقت